أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعائه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت حضرت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایی که ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خطبه ای رو که از وجود مقدس سید الشهدا نقل شده بود و مناقب نقل کرده، که در مجلسی که معاویه حضور داشت از حضرت خواست که منبر برن و خطابه کوتاهی است، این جملاتشو ترجمه میکردیم، که فضای درگیری وجود مقدس سید الشهدا با جبهه بنی امیه رو این خطبه توضیح میده. عرض کردم در این خطبه حضرت خودشون رو معرفی میکنن بعد از اینکه که شخصی سوال کرد. سمع رجلن یقول من هادن بدی یختب، این آقایی که سخنرانی میکنه خطبه میخونه کیه؟ گویا عرض کردم خطبه موقفش مدینه بوده علال قاعده، و این شخص هم از کسانی بوده که همراهان معاویه بوده که حضرت رو نمیشناخته. حضرت فرمودن یا تجاهل میکرد، حضرت فرمودن که نحن حزب الله الغالبون، چندین صفت برای خودشون بیان کردن، خودشون رو معرفی کردن. یکی این است که نحن حزب الله الغالبون، و دوم به عثرت رسول الله الاقربون و اهل بیت طیبون و احد الثقلین. خصوصیت اولی که حضرت بیان کردن، خودشون رو به عنوان حزب اللهی که غلبه‌ام با اونهاست معرفی کردن. در قرآن در دو جا از حزب الله صحبت شده، یکی در سوره مبارکه مائده هست که بحث شده، یکی هم در سوره مبارکه مجادله است. ظاهرن در این دو جا خدای متعال از حزب الله یاد کرده. حالا من در محضر قرآن نیستم، اگه قرآن بشه من از رو آیات بخونم خوب. در هر دو موردم بحث از یه جریان نفاقی است در مقابل این جریان حزب الله. در سوره مبارکه مائده بحث از این است که جمعیتی هستند که ارتباط با دشمنان اسلام دارند در داخل دنیای اسلام، مرابطه و ارتباطی دارند، و ریشه این ارتباط رو هم از کنم قرآن به یه بیماری قلب و بیماری دل برمیگردونه، میفهمید اینا بیمار دلن، و ارتباط با دشمنان با بیرون دنیای اسلام دارند. و من دیگه حالا که ناچارم، ما که از این کارا بلد نیستیم کنیم، ولی خب ناچار شدیم از این قرآن استفاده کنیم. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجهم الانبیاء. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذ الیهود و النصارى اولیاء و از هم اولیاء و از دیگه ملاحظه فرمودین خدای متعال خطاب میکنه به مؤمنین که شما با کفار ارتباط موالات و ولایت برقرار نکنید، اینا رو اولیاء خودتون نگیرید. بعض هم اولیاء و بعض و من یتوله هم من کن فنه هم من هم. اگر کسی با اینها این ارتباط از جنس تولی برقرار کنه از خود اونهاست، صرف این که مسلمانه داخل دنیای اسلامه موجب نمی شود که مسلمان باشه. اگر رابطش با این کفار رابطه موالات بود، من یتوله هم فنه هم من کن، کسی تولیه به اونها پیدا بکنه از جمله اونها خواهد بود. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، پیداست داخل در قوم ظالم میشه. که حالا این قوم ظالم هم در قرآن معرفی شدن که کیا هستند، دیگه مکرر در قرآن با انهای مختلف این قوم ظالم معرفی شدن، از اولین مثلا مواقفی که خدای متعال بیان میکنه به حضرت آدم میفرماید که در این شجره طمع نکنید و تکون من الظالمین، از اونجا شروع میشه. که بنابراین این یک نکته که جمعیتی هستند در داخل دنیای اسلام، خدای متعال من میکنه از موالات با یهود و نصارا و کفار که بیرون دنیای اسلام هم اینها موالات برقرار میکنن. فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، یه عده بیماری دل دارن، مسارعه میکنن، نه الیهم فیهم، به این که برن قاطی اونها جز اونها باشن دیگه، یعنی با سرعت بسن تلاش میکنن که ممانع رو از سر راه بردارن. یسار اونه دارن، دو طرفی هم هست دیگه، هم اونها بدشون نمیاد که نفوذی در دنیای اسلام داشته باشن، همینا هم به سرعت با هم دیگه گره میخورن. یسار اونه فیهم، بعدم بزرگی که میارن اینه، یقولون نقش و انتصیبنا دائره، میگن نگرانیم که حوادث ما رو دربر بگیره و بالاخره قدرتمندن بیان و احاطه کنن و ما رو در احاطه دشمنی خودشون قرار بدن. خدای متعال میفرماید این طوری نیست، اینا یه بیماری دلی دارن، ریشه حرف اینها نیست، اینا مصارعه که میکنن بحث نگرانی و خوف از این که مبادا خطر اونا رو تهدید کنه نیست، خودشون دلبستگی دارن. یه جریانی است در داخل دنیای اسلام که اسمشون مسلمانه، کنار نبی اکرم هستن، اما در این حال این جریان یه مراوده‌ای با دشمنان دارن. یسارعون فیهم، یه بیماری دلی دارن که موجب مصارعه میشه. بعدم توجیه میکنن به اینکه نقش اون نقش و انتوسی و اون دایره، خدا میتونه فرسل لاهانیت یا به فتح او امر من انده و یسبه و علام و اصف و فی انتوسیم نادمین، اینه یه امری رو پنهان میکنن، به زبان نمیارن، خیال میکنه هر چی خیر اون طرفه، ولی یه روز این بساط جمع میشه، وقتی بساط جمع شد پشیمان میشن، خیال میکردن. بنابراین یه بیماری دل، یه دلبستگی، یه تعلق، یه احساس غلبه و پیروزی در ناحیه دشمنه که اینها رو به سمت دشمن میکشه. یه قومی هن این طوری هن دیگه، ایمان ندارن به رسول خدا و راه رسول خدا و غلبه این راه و پیروزی این راه، احساس میکنن کار دست دشمنه. روزی که شکست میخوره دشمن و خدا میتونه بساط دشمن رو جمع میکنه و خدا میفهمه من اشتباه کرده بودن. عرض کردم یه چیزیه، قرآن میفهمد اینا بهانه شون اینه که ما نگران هستیم که از ناحیه اونا خطری به مسلمان ها برسه، ولی میفهمد یه بیماری دل دارن، چیز دیگه ای در دلشون هست، اونو پنهان میکنن و یه روزی پشیمان میشن از اون ماف ضمیر خودشون که ما بساط دشمن رو جمع کردیم. روزی که خدا میتونه بساط دشمن رو جمع میکنه، اون وقت میفهمن که اشتباه میکردن، دستگاه محاسبشون خطا بود، غلبه با نبی اکرمه، عنایت میکنه. ظاهر کار اینه که ظاهر آیات که اینا در دلشون بیماری هست و واقعا تمایل به دستگاه کفر دارن، احساس میکنن پیروزی با اوناست، مسیر اونها مسیر بهتریست، غلبه با اوناست، همین نگاه رایجی که خیلی ها دارن دیگه تو دنیای امروز، که احساس میکنن اسلام چیزی برای ما نیورده، این چه دست کفار است، این تمدنی که اونا درست کردن چشما رو پر کرده، دلها رو تسخیر کرده، بیماری دل پیدا شده، تمایل به اون طرف دارن، احساس هم میکنن قلبت با اوناست. وقتی خدا مثلا این بساط رو جمع میکنه، بساط نبی اکرم و دستگاه نبی اکرم غالب میشه، ظاهر میشه، وقتی من اشتباه میکردن چیزی دست اونا نبوده. اینو من مکرر عرض کردم، خدا مثلا بالاخره یه سفره‌ای برای دستگاه شیطان و دشمنان پهن میکنه، همینطوری که نیست که گرایش رو به سمتش پیدا میشه و آدم مثال تو عالم امتحان یه چیزی در دست اونا قرار میده، این عالم امتحانه دیگه، نمیشه به اونا چیزی عطا نکنه. من کانه یرید حرفت دنیا نعطهی منها، اگر کسی محصولش دنیا رو میخواد، کشت میکنه تو دنیا، میخواد این کشت دنیا به ثمر برسه، دنبال همینه، بیش از این نگاهی نداره، صحنه دنیا رو میبینه، برای دنیا هم کار میکنه، بعضی رو تو دنیا میکاره، میخواد این بذر محصول برسه، خدا میتونه برش محصول میرسونه، تو دستشون شکوفه های سبز میکنه. فلا تمدن عینک الا ما متعنا به ازواج منهم زهرت الحیات الدنیا، به دستگاه های مختلف جلوه های مختلفی از دنیا رو میده، شکوفه های مختلف و متنوعی در دست اینا سبز میشه، ولی واقعا اینا چیزی نیست. اونی که خدا میتونه به دستگاه شیطان میده، من کانه یرید و حرفت دنیا نعطه منه، از جنس محصولات دنیاست، تو دامن دل دنیا میکارن، تو دل دنیا هم برداشت میکنن، قیمتی نداره، ارزشی نداره تو دستگاه خدا میتونه. رضا میفهمد برز قرب بکر خیرون پروردگارتو برای شما و برای امتت، اونایی که دنبال شما حرکت میکنن به اونها یه رزقیست، اون رزق بهتره، مثلا جنس رزق متفاوته، رزق خیره، رزق بهتره، بله به فرعون هم امکانات میده، ولی این امکانات چیزی نیست. انسان تا عبور نکرده از وادی شیطان به نظرش میاد خیلی خبریه، ولی اگر عبور کرد میفهمه چیزی در دست اونا نبوده. گاهی قرآن فرمود انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینتون و تفاخر بینکم و تکاثر، ولی چیزی نیست دنیا. خدا میتونه به امان تحقیر میفرماید کسی که دنیا چشمشو پر کرده، میگه خب خدا اینا خیلی چیز دیگه، همین هست دیگه، غیر اینا وک خبر دیگه هم هست. ولی اگر کسی عبور کرده باشه میفهمه که اینا چیزی نیست که خدا میتال به دست اهل دنیا میده. قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمنه، اونایی که کنار حضرت موسی یه چیزی دستشون رسیده، به علمی رسیدن، وقتی گنج قارون رو میبینن گنج ارزشی نداره که. ویلکم، ببینید بعضیا سلام علیکم خلط میکنن، بله به ما نگفتن که تلاش نکنید برای آباد کردن دنیا، ولی هرگز هم به ما نگفتن دنبال دنیای کفار برید. سفره‌ای که بر اونا پهن شده سفره مؤمنین نیست، از شجره زقومه، آلوده است، ناپاکه، به ما نگفتن دنبال اون دنیا برید. من دامنتون از اون دنیا جمع کنید، تقوا داشته باشید، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. این تقوا یعنی همین، یعنی اون یه بساطیست، یه سفره‌ایست، دعوت‌هاییست، تحریک‌هاییست، شهواتیست. آدم باید دامنش رو جمع کنه تا بتونه با اولیای خدا و امیرالمومنین در عالم راه بره. علی ای حال یه جریانیست در داخل دنیای اسلام، تلقیشون اینه خیر اون طرفه، تلقیشون پیروزی و فلاح اون طرفه، چیزی دست مسلمان نیست که. الان شما ببینید واقعا احساس میکنن غلبه با کفار دیگه، آقا اونا تمدن دارن، اونا پیشرفت کردن، تحقیر میکنن این طرف رو. نه، این چیزیست که خدا امتحان مذمتش میکنه، میفهمد یه روز اینا میفهمند که ما سفره رو از زیر کفار جمع میکنیم، بساطشون رو جمع میکنیم، فرش رو از زیر پاشون میکشیم، تازه اون روز میفهمن اشتباه میکردن، دستگاه محاسباتشون غلط بوده. اینا هم بهانه است که آخ اونا قدرتمندن، اگر باشون نمیذارم چنین و چنان نکنید تهدید میکنن، قدرت دارن، اینا بهانه است. واقعیت اینه که دلبستگی به اون طرف دارن، احساس میکنن غلبه با اون طرف، حق با اون طرف. این بیماری دله که اینا رو دعوت میکنه به این مسیر. این بیماری دل در مقابل اونا ذلت میاره، احساس تواضع میاره، احساس کوچکی میاره، از موضع قدرت نمیتونن با اونا برخورد کنن، از موضع ضعف برخورد میکنن. کسی که چشمش پر شد، میدونید حضرت نماینده‌ای فرستادن رفت در عرض کنم ایران اون موقع که خب بالاخره تقریبا بزرگترین قدرت دنیا بود، وقتی میره اینو میبرن برای اینکه تحقیرش کنن، میبرن در اون کاخی که جلوه های دنیا درش جمع بوده، یه برخوردی که فهمیدن نه با اینا نمیشه اینجوری مواجه، با گوشه حالا چیزی که شمشیری بود هرچی که بود، اون فرش قیمتی و ضربت و زد کنار، نشست رو زمین، تموم کرد کار رو دیگه. آدمی که تحقیر میشه در مقابل شکوه دنیای اهل دنیا، این دیگه نمیتونه در مقابل اونا بیسته، و آرام آرام صحنه به عکس میشه. وقتی اونا رو مهم دیدی، مؤمنون رو ذلیل می‌بینی، یه امر خیلی واضحیه. خیلی روشنه که وقتی اونا در دل انسان جلوه کردن، در چشم انسان عظمت پیدا کردن، مؤمنین ذلیل میشن دیگه، مؤمنین تحقیر میشن. اونا این جنس این هاست، یه جنسی تو دنیای اسلام هست که این جریان نفاق دیگه که ارتباط با دنیای کفر برقرار میکنن. این ارتباط هم از سر بیماری دله، نه از سر یه محاسبه صحیح، یه محاسبه غلطی دارن. اونها رو پیروز صحنه میدونن، خیر و دست اونا میدونن، دست نبی اکرم رو خالی میدونن، یه چیزی دست حضرت نیست. ایران رو ببین، روم رو ببین، امکانات مادی اونا رو ببین، دست موسی چیزی نیست. قارون رو ببین، فرعون رو ببین، چیزی داری؟ چی برای ما آوردی؟ نمیتونه دست پر حضرت موسی رو ببینه. مکرر از کردم، ولی وقتی چشمتو میبندی، سحره فرعون وقتی چشمشون رو به دنیای فرعون میبندن، وقتی عبورشون میده حضرت موسی، حضرت موسی یه جلوه ای از اون چیزی که تو دستش بود به فرعون سحره نشون داد. وقتی اون معجزه رو کرد، خب بقیه خیلی نمیفهمیدن این سحره که این کاره بودن، فهمیدن آقا دست آقا پر یه چیز دیگه ایست، از عالم غیب آورده، از جنس دارایی های ما نیست. ایمان آوردن به حضرت. وقتی ایمان آوردن، فرعون تهدید میکنه، میگه برم لابلای نخلستان رو نابودتون میکنم. میگن اقض ما انتقاست، هر کاری میخوای بکن، انما تقضی حاضر حیات دنیا، آخر قدرت تو حیات دنیاست، ما از حیات دنیا عبور کردیم، چیزی تو دستت نیست که ما رو بترسونی. نه از تهدیدت میترسیم، نه به تطمیعت دل میبندیم، نه به جلوه هایی که در دستت وابستیم، نه از قدرتت میترسیم. چرا؟ چون همش در سطح حیات دنیاست. این تحقیره. ببینید چه تحقیری از فرعون میکنن. ایمان آوردن، فرعون تهدید میکنه، میگه لابلای نخلستان رو سر به نیستتون میکنن، به دارتون میکشن، هیچ کس نمیفهمه چی سرتون آمد. و سلبن نکن فی جزوع النخل، اقض ما انتقاست، چیزی دستت نیست. انما تقضی حاضر حیات دنیا. وقتی انسان چشمش باز میشه به اونی که در دست انبیاست، میفهمه دست فرعون خالیه. سحره فرعون اینجوری بودن، وقتی دیدن دست حضرت موسی رو، فهمیدن چیزی دست فرعون نیست دیگه، اون تهدید و تطمیع اثر نمیکنه. این بیماری دله که آدم خیال میکنه دست حضرت موسی خالیه، دست قارون و فرعون پره. اینه که میکشونه یه عده رو اون سن. ایمان به رسول ندارن، راه رسول رو نمیبینن، امکانات او رو نمیبینن، طرح او رو نمیبینن، غلبه نبی اکرم رو نمیبینن، متوجه نیستن این طرح قالبه. با بیماری دل میرن و برای توجیه هم میکنن، میگن آقا اونا قدرت دارن، آدم باید مواظب باشه، بی خودی خودشو در دم تیغ دشمن قرار داده. این درسته ها، به ما گفتن محاسبه دقیق کنید، بی خودی مؤمنین رو دم تیغ دشمن قرار ندید، ولی به ما گفتن از اونام نترسید. ایایا فرحبون، چیزی دست دشمن نیست. به ما گفتن طمع در اون چه در دست دشمن است نکنید، نه بترسید از اونا، نه دل ببندید. این اشکال داره. یه موقع آدم واقعا نه دل بسته است، نه طمعی داره، نه میترسه، یه محاسبه ای میکنه وظیفه‌شو که آقا بی خودی که نمیشه آدم جان خودشو به خطر بندازه. این عیب نداره، این عین انجام وظیفه. اتفاقا اگه انسان اینجوری نباشه، نمیتونه دنبال وظیفه باشه. آدمی که نه میترسد، نه دل بسته است، حالا میتونه وظیفه‌شو محاسبه کنه. اینا بیمار دلن، اینا دل بستن، میترسن از قدرت دشمن، به اون چه در دست دشمن است طمع دارن، حالا بهانه میارن، میگن آقا خطره، آدم که بی خودی نباید بزنه به دل دشمن. اینا همونایی هستن که نبی اکرم و انبیا رو تخته ام میکردن، هر کاری میکردن میگفتن اینا حالیشون نیست که. عرض کردم در سوره مبارکه فتح، وقتی داستان صلح حدیبیه رو بیان میکنه که حضرت به مردم مدینه گفتن را بیفتید، خواب دیدم میریم مکه دیگه، میریم حج انجام میدیم. اینا رو برداشتن، 1400-500 تا همراه شدن، رفتن تو دل دشمن، اونم در ایام حج که هم پیمانان قریش تو مکه هستن. یه دی نرفتن، قرآن میفرد مخلفون، حضرت جاشون گذاشت، از کاروان حضرت جا موندن. حضرت معطل کسی نمیشن که، میبرن یه دی رو با خودشون، نیامد ایجاد میگذارن. اینا رو بردن رسوندن به مقام بیعت رضوان، از اونجوری گرفتن به اون مقام رسوندن، رضی الله عنه، رضی الله عن المؤمنین از یوبای اون که تحت شجره. اونا رو اینجوری بردن رسوندن، وقتی برگشتن پیروز، اینا بعدن گفتن ببخشید ما زن و بچه‌مون مشغول بود، کرد قرآن فهمه دروغ میگن، مسئله این دل مشغوله نیست، اینا پیغمبر رو تخطئه میکردن. زننتم علیان قلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، سوء ظن به پیغمبر داشتید، گفتید محاسبه پیغمبر غلطه. یعنی چی یه مش آدمو برمی‌دارید بدون فرمود؟ اصلا سلاح جنگی بر ندارید، با خودتون قربانیاتونو بردارید، حتی اکثر یه سلاح مسافر بود، چون موقع کاروان ها باید از خودشون حفاظت بکنن، یه سلاح مفاسد مسافر همینقدر، بیش از این مسلح نیاری. گفتن آقا بل زننتم اللین ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا، حلقتون بود علیه از بلا، پیغمبر اشتباه میکنه، داره یاران خودشون میبره تو دهن شیر، خواب دیدم، خواب دیدی خیر باشه علیه از بلا، با یه رویا میخوای مردم رو ببری تو، اینجوری نگاه میکردن. قرآن فرماید این مرضه، این بیماری وحی به پیغمبر ما شده، دستش تو خزانه غیب ماست، پرده های غیب عالم رو میبینه، شما رو راه میبره، شما دستتون رو بذارید تو دست این عالم، شما که نمیبینید که. عرض کردم در این آیات مبارک سوره آل عمران، وقتی ذیل همراه الاسد، داستان همراه الاسد، خدای متعال میفرماید که ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدای متعال صف مؤمن و غیر مؤمن رو جدا میکنه تو دنیا، تا یه جایی خوارج هم کنار امیرالمومنینن، اینا که تا آخر نمیتونن بمونن، جداشون میکنه خدا، کوره رو داغ میکنه جدا میشن، مالک اشتر میمونه، خوارج جدا میشن دیگه، میرن تو صف بنی امیه و روز عاشورا میان اون جنایتا رو میکنن، خوارج هم جزو خوارج بوده دیگه، به طایفش جوری خدا جدا میکنه خبیث و طیب رو، ولو اینکه به اینکه کوره رو داغ کنه، یه عده‌ای از دین خدا خارج میشه، اینا تو دین نبودن که خارج میشن، بودن که خارج نمیشدن. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب، ولی میفهمد و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، این صحنه های پرده غیبی داره، شما رو که مشرفه به غیب نمی کنیم که، بنا نیست غیب عالم رو دست شما بدیم که، پس ما چه کار کنیم؟ ما که پشت صحنه رو نمی بینیم، ما که نمی دونیم خدای متعال چجوری داره کارشو جلو می بره، طرحشو جلو می بره، خوبا رو سوا می کنه، بدا رو سوا می کنه، بهشتی ها رو می کنه خیر البریه، جهنمی ها رو می کنه شر البریه، ما که نمی فهمیم طرح خدا رو، پس چه کار کنیم؟ ولکن الله یجتبی من رسله من یشا، یه فرستادگانی داره، مأمورانی داره، دست اونا پره، اونا پرده غیب رو میدونن، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضا من رسول، کسی که یه مأموریتی بهش میده پرده های غیب هم نشونش میده، و انتم فآمنوا بالله و رسوله، شما ایمان به خدا و رسول بیارید، دستتون رو بده که دست رسول را برید، اون میبینه داره چه کار میکنه، اون تو تاریکی راه نمیره، او تیر در تاریکی نمیندازه، او کاملا طرح روشن دستش، میگه به من وحی شده، وحی شده، میفرماد میریم فتح میکنیم مکه رو، میریم فتح میکنیم، اینا فهمیدین این، ولی غیب داره، غیبش دست حضرت، ما که غیبش رو نمیبینیم، وقتی غیبش رو نمیبینیم، وقت اونایی که مؤمن به رسول نیستن سوء ظن پیدا میکنن، میگن آقا این چه حرفی، خواب دیدم، آدم با خواب برمیداره یه جمعیتون برد تو دهن شیر، ریشه این محاسبات غلط هم چیه؟ اینه که دلبسته به اون چیزی هستن که در دست کفاره، هم طمع دارن هم خوف، هم از قدرت اونا میترسن، هم به امکانات اونا دلبستن، بهانه میارن، میگن آقا آدم باید محاسبه باشه، محاسبه کنه، عاقل باشه، عاقلانه عمل بکنه، جمعیت و عقلا درست میکنه، علی عزو بالله پیغمبر خدا را عاقل نمیدونن، چه محاسبه‌ایه؟ قرآن فهمت دروغ میگید، شما مشکلتون یه جای دیگه بود، شما که جاتون گذاشت وجود مقدس نبی اکرم نبردتون، از کاروان حضرت جا موندید، شما دلتون بیمار، زننتم علی ینقلب الرسول والمؤمنون الی اهلهم ابدا، یه جایی داره زننتم زن نسو، بدگمانه به خدا و رسول شدید، این اشکال کاره، چون یه جریانی تو دنیای اسلام هست با کفار مصارعه در ارتباط دارن، به سرعت میخوان در هم دیگه تنیده بشن، بعدم توجیه میکنن آقا عاقلانه باید عمل کرد، اینا قدرت دارن، با شاخ گاف که آدم درگیر نمیشه که. بله همه اینا درسته، آدم باید عاقلانه عمل کنه، اما یه ایمان به غیبی هم لازمه یا نه؟ یه نترسیدن از دشمنی هم لازمه یا نه؟ یه طمع نکردن در متاع دشمن هم لازمه یا نه؟ اینا هم هست دیگه، فقط یه حرف که نیست که عاقلان بله باید عاقلانه عمل کرد. اما آدم وقتی عاقل میشه که از دشمن نمیترسه، وقتی میترسه که عاقلانه نمیتونه عمل کنه، که ترسش راهبریش میکنه. کسی حکیمانه عمل میکند که نه دلش دنبال شکوفای دنیایی است که در دست دشمنه، چشم دلش خیره نمیشه به این تمدن مادی و امکانات، چیزی نمیبینه اون طرف، واقعا هم چیزی نیست. اگه چیزی بود که خدا به کفار نمیداد که. ملاحظه کردید فهمید که دنیا به اندازه یه جرعه آب ارزش داشت به کفار نمیداد خدا، قیمتی نداره. ولی کسی که دل بسته، این دیگه محاسبه عاقلانه نمیتونه که. چرا میگید عاقلانه؟ از سر دل بستگی داری محاسبه میکنی، از سر مرض قلب داری محاسبه میکنی، از دشمن میترسی به جای اینکه از خدا بترسی. به اون چه در دست دشمن است طمع داری به جای اون که دلت بسته باشه به اون چه در دست نبی اکرمه. خدا این پیغمبر رو فرستاده، دستش پره، کائنات تو دستشه، بهشت در اختیار اوست، قاسم الجنت و ناره، چیزی دست مخالفش نیست. اینایی که اینجوری فکر نمی کردن، احساس می کردن آقا دست اونا پره، واقعا هم خدا به اونا امکاناتی داده بود دیگه، مسارعه می کردن اینا، سرعت اونا میشه که یه جوری با هم دیگه پیوند بخورن، بعدم توجیه می کردن. خدا می تونه فهمد اون روزی که ما بساط دشمن رو جمع کردیم، می فهمید اشتباه می کردید، قلبه با این پیغمبر، این راه راه حقی بوده، بی خودتون راه راه گذاشتید. حالا ممکنه اون روزم یه مقدار عمدی داشته باشه، اون روزی که امام زمان ظهور میکنن معلوم میشه بنی امیه اشتباه میکردن. بله هازان خصمان اختصم و فی رب بنی امیه و نبی اکرم اهل بیتشون صلی الله علیه و آله و سلم. یه درگیری طولانی در تاریخ دارن، درگیری طول میکشه، ولی یه روزی فصبر حتی یحکم الله، پیغمبر ما پای طرح خدا بیست، این نزاع یه داوری داره، یه حکمی داره، یه روزی خدا حکم میکنه، فصبر حتی یحکم الله، میستن پای طرح خدا. اون روزی که حضرت بساطو جمع میکنه میفهمن اشتباه کردن، هیچی نبود این طرف، میفهمن که انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. آقا خب خیلی چیز همینا، بعد که مثلا غیث اعجب الکفار نباتو، بارانی میاد شکوفه ها سبز میشن، اونی که ایمان به خدا نداره کافره، شکف زده یه همین زیبایی طبیعت میشه، دل میبنده به همین زیبایی ها، ثم ترا یهیج فترا مصفر را، یه تحول پاییز میاد، همین خرمی ها همه زرد میشن، ثم تکون و حتاما، خس و خاشا که زیر دست و پا میشه. این داستان حیات دنیا که داستان اون چیزیست که دست در دست مستکبرینه، در دست فرائنه است، اون کل اون چیزی که در دست اوناست با یه ثم یهیج با یه تحول فترا و مصفر را، خس و خاشا که زیر دست و پا میشه. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين و على اصحاب الحسین یا ابن شبیب، اندکیت علی الحسین حتی تسیر دموک علی خدیک. امام رضا از ما گریه اینجوری خواسته، از دلمون بجوشه، به پهنای صورت اشک بریزین برای امام حسین. اگه اینجوری شد غفر الله لک کل ذنب اذنبته. امام حسین سرچشمه طهارته، همینقدر بهش گره بخوری خدا پاکت میکند. صغیرا کان او کبیرا، قلیلا کان او کثیرا. ای در یگانه ولایت، محبوبه خانه ولایت، ای گنج حسین در خراب، پیوسته به گریه و انابه. چه عبادتی بالاتر از این که آدم برای امام حسین بسوزه؟ شما عابدتر از حضرت رقیه پیدا میکنی؟ مصداق این هست که حتی اموت به لوعت المصاب، کنار حضرتم بود، جزء اسرا بود، ولی قد گریه کرد، سابقه بر بقیه است. حتی عمود قصه از پادرش رو. ای فاطمه را سرور سینه، زهرای سه ساله مدینه، خورشید به سایه نگاه، آغوش حسین جایگاه، در سن صغر بزرگ بانو، اسمت زده پیش پات زانو، تو سوره کوثر حسینی، آینه مادر حسینی. نازک بدنت پر از نشان، واقعا باید با این بانوی بزرگوار اینجوری رفتار میشد. نازک بدنت پر از نشانه، از بوسه گرم تازیان، از خون سرت ز ضربت سنگ، گیسوی مقعدت شده رنگ، روی تو حسین را صحیفه، ولی افسوس آزرده ز سیلی سقیم، ای ماه به خاک آرمیده، عجیبه شما رو تو خراب جا داده بودن، ای ماه به خاک آرمیده، برخیز ستارت دمیده، چشمی بگشا که دل برآمد، خورشید چشمی بگشا که دل برآمد، برخیز که یار با سر آمد. ای چشم حسین روی
سوی حق بین. خورشید به دامن طبق بین، بر دیدن روی یار امشب، رو پوش بزن کنار امشب. دوران غمت به سر رسیده، گم گشتت از سفر رسیده. این است که ظهر روز عاشور، با گریه شد از تو کم کمک دور. لحظه ولادت این دختر خیلی نقل نشده تو مقاتل، فقط مرحوم مقرم یه جمله دارن، وقتی میدان میرفت برای آخرین بار یه دخترک 3 ساله ی آمد دامنشو گرفت، بابا میدان میری برو ولی بدان دختر تشنه است. این است که ظهر روز عاشور، با گریه شد از تو کم کمک دور. این است که بر تو تاب می داد، از عشق دو دیده آب می داد. این است که با دلی پر از درد، در ام سفارش تو را کرد. این است که زیر چوب دیدی، قرآن ز دهان او شنیدیم. بگشود دو چشم خود به سویت، با گریه نگه کند به سویت. یه نگاه کرد دید باباش آمده تو خرابه، با سر آمده به دیدن دخترش، سر و تو دامن گرفت. یه نگاه کرد به این سر و صورت غرق در خون، بابا من الذی خرب، چه کسی سر و صورت تو با خون پیشانیت آغشته کرده؟ یه نگاه کرد به رگهای بریده باباش، من الذی قطع وریده، من الذی ایتمنی علی صغر سنی، قربان دو چشم نیم بازت، خاموشی و عشق جان گدازت. بابا جان این عشق دو دیدت مرا کشت، رگهای بریدت مرا کن. شب از سفر آمدی پدر جان، وقت سحر آمدی پدر جان. کی جسم تو را به خون کشیده، رگهای گلوت را بریده. گیرم که لبت ز چوب خستن، دندان تو را چرا شکستن. چشم تر و کام خوش داری، از خاک تنور مشک داری. گفت و گفت با باباش صحبت کرد، یه نگاه به لب و دندان پریشان امام حسین کرد، بر عم وفای خود نشان داد. لب بر لب شحنه ها دو جان داد. خاموش چراغ انجمن شد، پیراهن کهنش کفن شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته.